صفحه شریفه 126 اگه محبت کنین، آیه 122 رو با هم نگاه بکنیم. معذرت میخوام، صفحه 122 آیه 97 صفحه 124، صفحه 124 رو بیارید. میفرماد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ببینید هر جایی بخواد اداره بشود، برای اداره اونجا یک ساختار و ساز و کاری لازمه. از یک اداره بگیریم، از یک محله بگیریم، از یک خانواده بگیریم، بریم بالاتر از اداره کشور بگیریم و از اداره جهان، جهان بشری. خداوند تبارک و تعالی برای اداره خانه، ازدواج و تشکیل خانواده و مدیریت اون رو به عهده مرد قرار داده است و همکار رو، مشترک در زندگی رو، همسر و خانم زندگی و مادر زندگی قرار داده. برای اداره یک محله مسجد رو قرار داده و ساختارش رو نماز. برای اداره یک کشور دولت اسلامی و حکومت اسلامی رو قرار داده. برای اداره جهان سیستمی رو به نام حج قرار داده. می فرماد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. من خدا حج رو برای این قرار دادم که بشریت سر پا بیسته، بشریت زنده باشه. چجوری؟ اگر ما بخواهیم مفهوم این آیه رو خوب بفهمیم، بایستی آیات دیگری رو که در قرآن در حوزه حج آمده، مثل آیه 97 سوره مبارکه آل عمران و آیه 158 در سوره بقره، آیه 196 در سوره بقره، آیه 197 در سوره بقره و آیه 3 و 21 17 تا 21 سوره مبارکه توبه و آیه 27 و 28 سوره مبارکه حج رو ببینیم. در سوره مبارکه حج می فرماد که خدا به حضرت ابراهیم و اذن فی الناس بالحج یعتوک رجالا و علا کل ضامر یعتین من کل فج عمیق. از دورترین افقهای جغرافیایی مردم رو به حج فرا بخوان که چه بشود؟ لیشهدوا منافع لهم، که منافعشون رو در حج ببینن. منافع حج چیه؟ در آیات دیگه قرآن وقتی ما نگاه میکنیم، مثلا مثل آیه 97 سوره مبارکه آل عمران که میفرماد که کسانی باید حج بیان، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. کسانی که استطاعت دارن، استطاعت تعریف شده، استطاعت در توانایی جسمی، استطاعت در توانایی مالی، استطاعت در توانایی سیاسی و اینکه راه باز باشد. خب این کسانی که استطاعت دارن بیان، یعنی اسلام میگه آقا ما باید جهان بشری رو سالم، غانم، پولدار، سرمایه‌دار داشته باشیم. اسلام اینو میخواد. اینا بیان اینجا به سوی یک نقطه مرکزی. جهان یک مدیریت واحد میخواد، یک نقطه مرکزی میخواد که اون حج. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. به این سمت که قبلشونه بیان تا منافعشونو ببینن. اولین منافعشون این که همه وحدت پیدا میکنن. دومین منفعتشون این که همه با هم به یک رنگ و یک لباس در میان، دور کعبه، دور محور مرکزی میچرخن. سومین منافعشون این که اونجا امامشون رو پیدا میکنن. میگه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا وقتی طوافتون تمام شد برید پشت مقام ابراهیم طواف کنید. طواف پشت مقام ابراهیم چیه؟ مقام امامته. امامتون پیدا بکنید. دنیا امام لازم داری، بشریت امام لازم داری، و این کعبه به تو امام میده. و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. پشت مقام ابراهیم که نماد امامت میستی و امامتو پیدا میکنی. امروز امام، امام عصره، و در هر عصری در زمانهای گذشته باید امام میداشتیم. اگر چون امام نداشتیم این همه بیچارگی به بشر وارد شده. و مباحث بسیار دیگری که من آیاتشو اشاره کردم در صفحه کرسی تلاوت، سایت کرسی تلاوت هم آیات گذاشته شده، خلاصه پیام گذاشته شده، انشالله مراجعه کنید. لطفاً صفحه 131 آیه 32 رو با هم ببینیم. و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ببینید عزیزان، هر چیزی باید به کمال خودش برسه تا ثمر بده، میوه بده، نتیجه بده. شما اگر در درخت گل کرده برید گلو بچینید فایده نداره. اگر نطفه در رحم مادر بسته شده هنوز کامل نشده، سقط بشه یا خدای نکرده جراحی بشه، انسان در نمیاد. دنیا مرحله به مرحله به کمال میرسه تا محصول نهایی و نتیجه نهایی رو ما در آخرت بگیریم. انسان رو خدا برای دنیا نیافریده. دقت بفرمایید چی میفرماد؟ ومل حیات دنیا، حیات دنیا نیست مگر بازی و بازیچه. وللدار الاخره خیر. آقا تو برای دنیا آفریده نشدی، خودتو آماده بکن به کمال برسی تا اونجا چیده بشی. سرانجام اونجاست، عاقبت اونجاست. اگر فقط مشغول به دنیا بشی میبینی که دنیا تو رو برد به جهنم، غافل شدی تو رو برد به جهنم. خودتو آماده کن برای اون کماله که خدا بچیندت بعد چی بشی؟ به عاقبت به خیری برسی. این با دو چیز محقق میشه: یک تقوا، دو عقلتو کار بندازی. بدانی که گل محصول نیست، میوه کال محصول نیست. بدانی که انسان دنیایی محصول خدا نیست، خودت آماده کنی برای محصول شدن در آخرت. آخرت مهمه، و الا خداوند همین دنیا عمرنا بی پایان به ما میداد، و الا خدا تو رحم مادر به بچه عمر بی پایان میداد. چرا از اون مرحله شکم مادر آمد دنیا؟ چون اونجا جاش نبود. چرا تو این دنیا ما میمیریم؟ چون اینجا جامون نیست، اینجا یه شکم بزرگتره، باید تولد پیدا بکنیم برای آخرت. آدم عاقل اگه خوب فکر کنه میبینه که باید به کمال برسه تا خدا بچیندش و سرانجامش به خیر باشه. صفحه 134 محبت کنین، آخر آیه صفحه نگاه بکنید. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، تا آخر آیه شریفه. این آیه ما رو به یاد یک نماز مستحبی وارده از اهل بیت علیهم السلام میندازه، و آن نماز قفیله است، نمازی که وارد شده بین نماز مغرب و عشا. عزیزان رکعت اول حمدو میخونیم، در رکعت اول بعد از حمد آیه و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنين. آیات 87 و 88 سوره مبارکه انبیاء، ذکر یونسیه. در رکعت دوم حمد رو میخونیم، بعد از حمد این آیه رو میخونیم: و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو و يعلم ما في البر والبحر و ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. بعد دعای دست. در دعای دست اینجوری دعا میکنیم که اللهم اني اسالك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا انت ان تصلي على محمد وآله. بعد دعا درخواست از خدا میکنیم و ان تفعل بی، خدایا مثلا به من حج بده، خدایا فرج امام زمان رو بفرست، خدایا بچه‌هامو صالح کن، خدایا عاقبت به خیرمون کن. برای دیگران دعا میکنیم، بعد اون وقت میگیم اللهم انت ولی نعمتی والقادر على طلبتی تعلم حاجتی فاسألك بحق محمد و آل علیه و علیهم السلام لما قضیتها لی. رکوع سجده تمام. این نماز چه خاصیتی داره؟ ما رو دستمونو میگیره از غفلت، که غفلت بدترین بلاییه که گرفتارش بشیم، از حقایق دور میشیم، از واقعیت ها دور میشیم، از فهم دور میشیم، از عقلانیت دور میشیم، از خدا دور میشیم، ناخودآگاه جهنمی میشیم. غفلت خیلی بده عزیزان. غفلت آدم مشغول به یه کاری میشه، یه مرتبه یک اتفاقی بر سرش میاد. این نماز ما رو از غفلت نجات میده.
صفحه شریفه 137 رو باز کنید، سریع پیام کوتاه از این صفحه بدیم. این صفحه شریفه رو اگر قشنگ با دقت مطالعه کنید، بعداً پیام توحید و خداشناسی حضرت ابراهیم هست. حضرت ابراهیم اولین کاری که میکنه نسبت به وضع موجود ایجاد سوال و تردید میکنه. بت‌هاشون رو و جامعه بت‌پرست رو زیر سوال میبره، اونا رو به تردید میندازه، سوال میکنه. و اذ قال ابراهیم لابیه آزره اتتخذ اصناما آلها اینی اراک و قومک فی ضلال مبین. بعد میاد پایین تر، فلما جن علیه اللیلو را کوکبن، بهشون میگه این شب اومد، شب خدای منه. بعد قمر اومد، ما اومد، میگه این خدای منه. بعد فردا خورشید که اومد، میگه این خدای منه. هر دفعه هم که اینا غروب میکنن، میگه اون افول کننده، غروب کننده که نمیتونه خدا باشه. اینا رو به تفکر وامی داره. بعد آخر حرف الهی رو میزنه و اون چی میگه؟ اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. بابا آدم میگه میخواد بندگی هم کنه، اون کسی رو بندگی کنه که این آسمان ها، این ستارگان، این موجودات، این زمین، این انسان ها، این همه عالم رو آفریده. این خدا هست یا شبی که افول میکنه؟ این خدا هست یا ماهی که غروب میکنه؟ این خدا هست یا خورشیدی که غروب میکنه؟ این خدا هست یا بتایی که اصلا از خودشون نمیتونن دفاع کنن؟ و اون داستان حضرت ابراهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اشرح بالقرآن صدرنا و استعمل بالقرآن بدننا و نور بالقرآن بصرنا و جمل بالقرآن وجوهنا و اطلق بالقرآن لساننا و ارحم بالقرآن موتانا و اغفر بالقرآن احيانا واحفظ بالقرآن قائدنا وعجل بالقرآن في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. هدیه میکنیم ثواب این جزء تلاوت شده رو به روح شهدای حاضر، شهید میر شمسی، شهید ستاد نماز جمعه، و همه شهدا و اموات این جمع با یک صلوات بلند دیگر.